به نام خدای بخشنده مهربان، سلام با همه شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو. باعث افتخارمونه که با برنامه بیمه سبز میزبان شما عزیزان باشیم. اما امروز میخوایم در مورد مدیریت چرخه بهره‌وری در صندوق بیمه کشاورزی صحبت بکنیم که جناب آقای دکتر فاضل سجادی، مدیر امور برنامه ریزی و فناوری صندوق بیمه کشاورزی، میهمان ما هستند. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خب آقای دکتر، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بزرگوارید شما، متشکرم. خب آقای دکتر، برگردیم اصلا به اول ماجرا. یه تعریفی از بهره‌وری برای ما بفرمایید اول، ببینیم بهره‌وری چی هست، بعد در کشاورزی چی هست، بعد در صندوق حالا بیمه یه کشاورزی چی میتونه باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه توضیح راجع به بحث بهره‌وری بدم، اول چون موضوعمون بحث کشاورزی هست، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کنم خب بخش کشاورزی به دلیل اینکه تأمین امنیت غذایی رو به عهده داره، بله، نقش بسیار مهمی رو در کشور ایفا میکنه. همچنین این بخش به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور هم درسته محسوب میشه. اما خب فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل اینکه اتکای زیادی به طبیعت داره و ارتباطی که با عوامل جوی و قهری داره، یک فعالیت پرخطر محسوب میشه و تولید کنندگان بخش کشاورزی مرتباً در خطر عوامل قهری طبیعی مثلا خشکسالی، سرما،
بله،
طوفان، سیل قرار دارن.
درسته.
بنابراین برای اینکه این فعالیت های تولیدیشون دوام و بقا داشته باشه، نیازمند حمایت جدی از به اصطلاح تولید کنندگان بخش کشاورزی هست که در بین سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی که الان در اکثر کشورها داره انجام میشه، موضوع بیمه کشاورزی.
بله.
این در واقع در بیش از 100 کشور دنیا بیمه کشاورزی داره اجرا میشه و به عنوان یک راه حل مفید، یک راه حل اصولی و هدفمند در حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان در جهان مطرح است. در ایران هم خوشبختانه صندوق بیمه کشاورزی فعالیت خودش رو از سال 1363 شروع کرده، با دو تا محصول شروع کرده و الان حدوداً 160 محصول و فعالیت رو ما تحت پوشش
با پنبه و چغندر دادیم. با پنبه و چغندر شروع کرد، بله، و الان به بقیه محصولات رسیده. خب این چرخه بهره‌وری توی کشاورزی چه چیزی میتونه باشه آقای دکتر؟ و بعد صندوق بیمه کشاورزی چه کمکی میتونه به این که این چرخه بهتر باشه اوضاعش، یا حالا هر چیزی که شما خودتون میدونید یا استاد امری؟
من خدمت شما بگم بر اساس فکر کنم بند الف ماده 5 قانون برنامه 6 توسعه کشور، در واقع دستگاه اجرایی موظف شدن که مدیریت چرخه بهره‌وری رو در سازمان خودشون با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری اجرایی کنند و گزارش رو سالانه به سازمان ملی بهره‌وری ارائه بدن. بر این اساس کمیته بهره‌وری در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده. دبیرخونه این کمیته در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از سازمان تات وزارتخونه،
بله،
و در واقع صندوق بیمه کشاورزی هم به عنوان یکی از شرکت‌های تابع عضو اون کمیته است. بر اساس تصمیماتی که در اون کمیته انجام شده و با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری، یک چارچوبی رو مشخص کردن که در واقع یک سیاست‌هایی رو که بیان آسیب شناسی بکنن، هر قسمتی بیاد که ببینه چه مشکلاتی رو داره و چطوری باید به سمت بهره‌وری و ارتقای خدمات خودش بره. بر همین اساس ما خودمونم یک کمیته بهره‌وری در صندوق بیمه کشاورزی تشکیل دادیم که در واقع دبیر کمیته ما عضو کمیته بهره‌وری وزارتخونه است، ضمن این که با همکارامون در سازمان ملی بهره‌وری هم جلسات مختلفی داشتیم، دعوت کردیم عزیزان، تقریبا 3 نوبت صندوق بیمه اومدن و آموزش‌های لازم رو دادن و الان هم چون در اونجا ترسیم شده که 10 گام رو برای بحث بهره‌وری ترسیم کردن، که الان ما با کارهایی که انجام دادیم، یعنی در واقع یک آسیب شناسی کردیم باز استفاده از مدل سوات و بررسی که کردیم، گام‌های مختلفی رو انجام دادیم که مورد تایید سازمان ملی بهره‌وری بوده و الان تقریبا میشه گفت تا 7 گام اول رو ما پیش رفتیم.
مرکل چیا بود این گام‌ها؟
گام‌های ببین گام‌هایی که توضیح بود به اصطلاح گام‌های دهگانه میگن که مورد تایید کمیته بهره‌وری است، میگه تشکیل ارکان اجرایی.
بله.
تهیه گزارش عملکرد، بازبینی و تعیین اهداف بهره‌وری و مسئولیت‌ها، انتخاب رشته فعالیت‌های اولویت دار، تعریف و تبیین مسائل اصلی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری.
بله.
تعریف راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی، برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات اساسی.
بله.
این گام هفتم ما تا اینجا اومدیم.
خب.
اجرای برنامه‌ها.
نه تو برنامه‌ریزی اومدید.
بله، تا اینجا اومدیم. ارزیابی نتایج و اثر بخشی برنامه‌ها، بازنگری و یا تثبیت برنامه. این ده گامیه که سازمان ملی بهره‌وری هم تعریف کرده. ما الان تا گام هفتم با هماهنگی کمیته بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی پیش اومده.
تا چه بازه زمانی؟
ببین برنامه‌ای که الان داده معمولا گزارش ها رو باید ما در سال 1400 در واقع گزارشمون ایران کردیم. یک سری مسائل اصلاحی و تکمیلی بود.
بله.
در دو نوبت که آخرین نوبتش هم فکر کنم 29/2 بود اعلام کرده بودیم، ولی انشالله این باید تا سال 1401 تموم بشه.
تموم بشه امسال. اون سه گام دیگر هم امسال.
بله دیگه، برنامه ششم دیگه باید تموم شه.
بسیار عالی. همراه ما باشید، ما گفتگو رو با آقای دکتر ادامه خواهیم داد. دوستان خوبم، با برنامه بیمه سبز همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. با جناب دکتر فاضل سجادی صحبت میکنم، مدیر امور برنامه ریزی و فناوری صندوق بیمه کشاورزی. آقای دکتر، توی عنوان شما برنامه ریزی و فناوری هست. این فناوری رو میشه برای ما شرح بدید که در بیمه صندوق کشاورزی منظورشون چی بود؟ از چه فناوری های قرار استفاده بشه؟ منظور فناوری های ارتباطی، فناوری های ترویجی، چه فناوری هایی؟
من لازم یک توضیح بدم. زمان این کارمون رو شروع کردیم، خود بیمه نامه‌ای که صادر میکردیم به صورت دستی بود. بعد جلوتر اومدیم از یک نرم افزار استفاده کردیم، بعد اومدیم یک سری سامانه داشتیم به نام سامانه سابکا تقریبا تا سال 95.
درسته.
سال 95 تصمیم گرفتیم که فناوری های نوین رو و تکنولوژی رو کاملا وارد سیستم کنیم. ما سال 95 اومدیم یک سامانه به نام سامانه جامعه بیمه کشاورزی، در واقع کور اینشورنس.
بله.
این بیمه کامل هست رو، یک سامانه هست مبتنی بر آیتی، مبتنی بر وب، و این کار انجام دادیم. الان سال 95 کلی عملیاتمون رو، چه صدور بیمه نامه‌مون، ارزیابیمون، نظارتمون، اسناد حسابداریمون، فروشمون به صورت 100% مکانیزه در این سامانه انجام میشه. ما در ستاد صندوق بیمه کشاورزی کشورمون یک محلی داریم به نام اتاق مانیتورینگ.
درسته.
در واقع یک گروهی از همکارای ما اینجا هستن و این یک سری به اصطلاح مانیتورای جلوشون هست و تمام مسائل بیمه کشور رو دارن رصد میکنن. یعنی اگر بیمه نامه ظرف مثلا 2 ثانیه قبل صادر بشه ما اینجا میبینیم.
برکالا به این سوال.
بله، یعنی واقعا ورود بحث فناوری به این دلیل است و اینکه کارمون رو خیلی سرعت دادیم. ما الان بیمه نامه داریم در 8 ثانیه صادر میشه. خیلی آفره. کار بدون توقف و خوشبختانه باعث شده که ما کیفیت خدماتمون رو از این طریق بالا ببریم. یعنی در واقع بهره‌وریمون رو زیاد کردیم.
بله.
توجه دارین و اینکه هم سرعت دادیم هم مورد رضایتمندی اصطلاح بیمه‌گذارای ما بوده. این سامانه ما 24 تا زیر سامانه داره و اینکه با سایر سامانه‌های مختلف مثل سامانه ثبت احوال، ثبت اسناد، هواشناسی، پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی، سامانه بانک کشاورزی، تمام اینها لینک اطلاعات رو به صورت آنلاین اطلاعات میگیره. یعنی ما اگر بخوایم یک بیمه نامه رو برای شخص انجام بدیم، یک کد ملی رو ارائه هم به صورت آنلاین از سازمان ثبت احوال در واقع میگیریم مشخصاتشو و به صورت بله. خیلی سیستماتیک داریم کار انجام میدیم.
خیلی عالی. خب حالا سوال اینه، الان بهره‌وری شرکت بیمه صندوق کشاورزی با بهره‌وری کشاورزی که تحت پوشششون هستن تقریبا همراستاست، یعنی اگر اون سیستم به بهره‌وری برسه به قول معروف صندوق بیمه بازنشستگی هم یک چرخه که هم دیگر تکمیل میکنن دیگه. خب دو تا بحث مطرح میشه، یک این که خود صندوق بیمه کشاورزی برای بالا بردن و مدیریت کردن سود خودش بهره‌وری خودش چه میکنه، دو برای اینکه اون کشاورز هم به تبع این ماجرا به بهره‌وری برسه چه کاری انجام میده که این چرخه تکمیل تر بشه.
خب ببینید بحث کشاورز که شما میفرمایید خب متعالیش کسی دیگری دیگه، متعالیش وزارت جهاد کشاورزی هست و اونم کارهای خیلی مهمی رو انجام دادن در این قضیه. بیمه کشاورزی هم در این چرخه یکی از در واقع میشه گفت در نظام جامعه کشاورزی یکی از حلقه هستی، یه حلقه یه که کشاورز رو حالا بالاخره هم کارامون در وزارت جهاد کشاورزی مطمئنن توصیه های لازم فنی رو انجام میدن، دنبال الگوی کشت هستن، مسائل مختلف رو بهشون انتقال میدن که کشاورز بره به اصطلاح بهره‌وریشو بالا ببره، با در حد اقل فضا بتونه تولیدشو بیشتر بکنه. و حالا بیمه کشاورزی اینجا نقشش چی هست؟ به دلیل همون توضیح اولی خدمت شما دادم، در کنار کشاورز باشه که کشاورز تمام اقدامات به اصطلاح کارهای مختلف رو مدیریتیشو داره انجام میده، اگر خسارت پیش اومد که خسارت هم گسترده و سیستماتیک هست، اینجا صندوقی باشه به نام صندوق بیمه کشاورزی کمک کنه جبران خسارت رو. و معمولا هم به این صورته که یک حق بیمه رو کشاورز میگیریم،
بله.
بقیه رو دولت در قالب یارانه
70%
بله تقریبا دولت 70% شو یارانه میده و زمانی که خسارت خورد ما صندوق میپرداخت. بنابراین اون موضوع بحث بهره‌وری برای خود کشاورز رو چرخهای دیگه انجام می‌دیم، ولی ما هم برای اینکه خدمات رو بیشتر کنیم همین کاری که کردیم، استفاده از فناوری و راه‌های مختلفی هست که در واقع بهره‌وریمون رو بالا بیاریم. ما مثلا فرض بکنیم مهمترین بحث برای ما افزایش ضریب نفوذ بیمه است.
بله.
افزایش ضریب نفوذ بیمه طبق فرمولی که داره میگه حق بیمه تولیدی تقسیم بر ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی.
بله.
الان ما در حال حاضر 0.8% ضریب نفوذ بیمه‌مون که البته بالاتر از میانگین جهانی هستیم. میانگین جهانی الان 0.5 بس ما 8 بهتر هستیم.
بله.
بعضی از کشورها مثلا امریکا که الان 2.3 چندین کشور بیشتر از ما هستن، وضعیت خیلی خوبی داریم از لحاظ ضریب نفوذ، ولی برنامه این هست که ما این ضریب نفوذ رو به 2% برسونیم. حتی تو برنامه وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان رئیس مجمع صندوق بیمه کشاورزی که مجلس محترم ارائه داده موضوع 2% هست. خب ما برای اینکه ضریب نفوذ رو ببریم
تا چه سالی؟
تا 1404
تا افق 1404
جزو برنامه شون است. ولی ما اینجا خب اومدیم مثلا رفتیم دنبال بحث بیمه اجباری و فراگیر. الان ما بیمه
چرا ملزم نمی کنن دکتر کشاورز؟
خب حالا فعلا بعضی قانون باید اجازه بده دیگه، توی اکثر کشور دنیا واقعا اجباری نیست.
من متولد 62 هم از سال 1363 یعنی یک سال بعد از تولد من صندوق بیمه کشاورزی داره فعالیت میکنه. خب تا حالا این دوستان و مهمانان عزیزی هم که اومدن و در مورد این صندوق صحبت کردن، کار جامع و قشنگیه. یعنی جا داره که یه الزامی حالا نمیدونم
شروع شده. ببینیم ما طرح بیمه اجباری تیوره داریم از سال 1384، الان تقریبا حدودا 1.1 میلیارد قطعه تا الان خدمتتون بله. میگم هنوز چند ماه تا پایان سال زرعی داریم بیمه هست، تحت پوشی بیمه هست، یعنی تقریبا فکر کنم اگه جوجورزی به موقع انجام میشه 1.3 میلیارد قطعه، یعنی تقریبا میشه گفت 96-97%
بله.
کلی جوجورزی همون ما بیمه میشه، بس این تقریبا اجباره.
درست.
قانون بیمه اجباریه. دام و آبزیان هم الان اومده، یعنی بر اساس بند 3 ماده 33 ما قانون اجباری بیمه دام و آبزیان داریم که الان تقریبا میشه گفت 35 میلیون واحد دامی رو ما
آفره.
بیمه کردیم. بعد بیمه فراگیر در واقع آبزیان رو داریم از مبادی تولید. اینا به سمت اجبار رفتن. الان با این کاری که داره اتفاق میفته بحث جهش تولید هست. ما بحث جهش تولید در واقع حمایت از دیمزارهای کشور هست. بحث کشتای قراردادی هست و اونجا موضوع داره میره به سمت تقریبا فراگیر بودن. اونجا ملزم کردن که در واقع این حتما باید ما اینو مسئولیت رو بیمه کنیم. مثلا شما تو کشتای قرار دادی که الان اول بحثشون تقریبا 4 میلیون هکتار بود ولی الان با دستور وزیر صحبت 5 میلیون هکتاره.
بله.
در واقع کشت قراردادی کار بسیار خوبیه. این که شما حساب بکنین به کشاورز میان نهاده میدن، کود میدن، سم میدن، بیمه نامه میدن بهش به صورت رایگان، باش قرارداد میبندن، زمانی که محصولش رو تولید کرد و تحویل داد این هزینه های اولیه رو ازش کم میکنن.
آفره.
پس بنابراین با این شکلی که اتفاق افتاده، هم بحث جهش تولید که البته ستاد فرمان امام دنبال این است در دمیزاره کشور، هم کشتای قراردادی، این تقریبا میشه به اون بحثی که جناب عالی میفرمایید، بحث اجبار و بحث فراگیر بودن داره پیش میره.
خب شعار بیمه صندوق بیمه کشاورزی اینه: بیمه کشاورزی، بیمه دانش بنیان. این دانش بنیان در این عرصه با این صندوق رو برای ما معنی میفرمایید؟
بله.
یعنی چیکار قرار بکنید؟
خب ببین، ما البته امسال میدونیم که موضوع مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن بحث استفاده از شرکت های دانش بنیان و الان هم وزارتخونه های مختلف ها به تبع ما هم بر این اساس دستور عمل های خاصی رو نوشتن، ولی خوشبختانه ما زود شروع کردیم. همون موضوع فناوری که خدمت شما گفتم، ما تقریبا میشه گفت که از 98 شروع کردیم، زمانی که خسارت سیل بزرگی در 18 تا استان کشور رخ داد. اگر شما دقت کرده باشی، ما اومدیم با یه شرکت دانش بنیان ترجو داری به نام شرکت فضاکاو و در واقع اطلاعات ماهواری رو گرفتیم، خدمات گرفتیم ازشون. اومدن با اطلاعات ماهواری ما ارزیابی خسارت رو در استانهای مختلف انجام دادن. ارزیابی خسارت رو در استانهای مختلف انجام دادن. ما اولین سازمانی بودیم زمانی که خسارت سیل اتفاق افتاد، بدون اینکه نیاز به عوامل اجراییمون داشته باشیم که برن داخل مزرعه و نمیتونستن برن با سیل، ما اومدیم برای استفاده از خسارت ماهواره‌ای. در واقع وقتی اسفند و فروردین اتفاق افتاد، ما اواخر فروردین ما خسارت کشاورزامون رو در گلستان و خوزستان پرداخت کردیم. این میشه شرکت دانش بنیان. بعد از اون شرکت های مختلف از دانشگاه شریف، ما الان هم تقریبا میشه که با 12 تا شرکت دانش بنیان داریم کار میکنیم خدماتمون رو.
خیلی هم عالی.
کشاورزی، پرورش آبزیان، دام پروری، امید به فردایی بهتر با بیمه سر.
خب عزیزان شنونده، داریم در مورد مدیریت چرخه بهره‌وری در صندوق بیمه کشاورزی صحبت میکنیم، اما در همین لحظه جناب آقای دکتر آرش شاهین، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هم همراه ما شدن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
با درود و احترام خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر، در مورد چرخه بهره‌وری در بیمه بر ما بفرمایید کلیاتش رو.
خواهش میکنم. به خدمت شما عرض کنم که صنعت بیمه خب جزو صنایع خدماتی محسوب میشه.
بله.
و به نوعی از لحاظ سطح تخصصی بودن، به لحاظ اینکه مشتریان خاص با فرایندهای خاص داره، از این لحاظ حساسیت خودش رو داره.
بله.
تعریف پروژه‌ی استقلال چرخه مدیریت بهره‌وری در چنین سازمان‌هایی همیشه با چالش مواجه هست، چرا که هرچه که ما میزان تعامل و نرخ مراجعه مشتری‌ها و عبوجوهامون بیشتر باشه، نتن حساسیت کار رو برای ما بیشتر خواهد کرد. ما در مرحله انتخاب فرآیندهای کلیدی بایستی خیلی دقت بیشتری بکنیم. در ادامه برای تعریف شاخصهای بهره‌وری بسیار بایستی دقت بکنیم و نهایتا در فرآیند حل مسئله، از اونجایی که این فرآیندها ممکنه که بخشش با بیرون از سازمان، مثلا فرض کنیم که در فرایند استعلام ها به اصطلاح مواجه باشه، بنابراین ناچارن ما توی ترسیم فرایند و برآورد زمان کلی این فرایند ها بعضن دچار سختی میشیم، پیچیدگی میشیم و نکات ریزی هست که بایستی بهش توجه کنیم. نهایتا این که در برخی از موارد حتی میبینیم که فرایند ها تحت شعاع دستور عمل ها و آیین‌نامه های خاصی میشه که خارج از کنترل اون مؤسسات هست و
بله.
نهایتاً ما خیلی هم نمیتونیم بعضی از فرآیندها رو بهبود بدیم. نکته قابل توجه این که ما در انتخاب فرآیندها معمولاً بر اساس دو تا پارامتر اصلی اهمیت راهبردی یا استراتژیکشون و سادگی بهبود. سادگی بهبودشون میبایست اونها انتخاب بکنیم. به همین جهت عرض بکنم خدمتتون که معمولاً فرآیندهای انتخاب بایستی بشن که به راحتی بشه بهبود داد و تأثیرات اون رو ببینند، بهبود رو در اون شرکت و همینطور ارباب وجود تأثیر بذاره روشون به زودی. و به این ترتیب فرآیندهایی که دوچار سختی میشیم، خیلی پیچیده است بهبودشون و زمان مرا هزینه بر هست، معمولا در چنین پروژه هایی کمتر میرن سراغشون. و میخواستم عرض بکنم که استقرار نظام های مدیریت چرخه بهره‌وری در سازمان ها با توجه به این چالش ها به ویژه در مؤسسات خدماتی از این دست، ما رو به عملکرد بهینه نخواهد رسوند، بلکه درسته. به دو دلیل، یکی این که همونطور که عرض کردم فرآیندهاشون خاصه، و دومی که ما در معمولا چنین به اصطلاح پروژه هایی خب تعداد فرآیندها ممکن خیلی زیاد باشه. مثلا فرض کنید در همین به اصطلاح خدمات بیمه ممکنه 30 تا 40 نوع خدمت با فرآیندهای متفاوت انجام بشه. نهایتا ما 4 تا از اینها رو باشه حساب کنیم و بهبود و تمرکز بر 4 تا فرآیند مفهوم بهبود و عمل کرده بهینه خود کل سازمان نخواهد بود. به واقع یک بحث فرهنگی مبتنی بر همون بحث کایزن ژاپنی که فرهنگ بهبود مستمر است، میخواد که به نوعی با ترغیب کارکنان و ترویج نظام مشارکتی عملکرد سیستم رو در مجموع بهبود ببخشه. بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سجادی عزیز. شما صحبت آقای دکتر شاهین رو شنیدید، نظری حرفی نداری؟
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شاهین، نظرات خیلی خوب و علمی رو ارائه کردن. ما هم در واقع تقریبا الان نمیدونم آقای دکتر موقعی راجع به بحث فناوری من صحبت بلد. کردم
فرمودن تو صحبتشون
واقعا اون پیچیدگی رو یه مقداری با استفاده از اون فناوریمون حل کردیم، یعنی اون فرایند استعلام هایی که ایشون فرمودن رو دیگه چون به صورت آنلاین هستیم بلد. خوشبختانه با اون سامان هایی که به صورت آنلاین هست فرایند استعلام ها رو در واقع خیلی کوتاه کردیم. ضمن این که با این به اصطلاح فناوری بیشتر دنبال همون ارتقای کیفیت و ساده سازی خدماتمون برای مشتریانمون است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
آقای دکتر شاهین، ادب و احترام دارم خدمت همکار عزیزم جمهوری تو سجادی عزیز.
سلامت باشید. خواهی دکتر شاهین، خیلی خوشحال شدم، متشکرم ازتون.
سپاسگزارم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
در پناه حق باشید.
و همچنین.
و موفق باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر سجادی عزیز، حرفی، نکته ای، جمله پایانی؟
والا من فکر میکنم حالا غیر از کارهای مختلفی که برای بحث ضریب نفوذ بیمه دادیم، تو مسائل بهره‌وری هم الان دنبال خب کاهش هزینه‌های عملیاتیمون هم هستیم.
بله،
یعنی در واقع مثلا استفاده از بیمه‌های گروهی و منطقه‌ای هزینه‌های عملیاتیمون رو کاهش دادیم، به جای اینکه سازمان رو به اصطلاح خیلی بزرگ کنیم، سازمان دولتی رو.
آفره.
استفاده از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی اشتغال ایجاد کردیم. الان حدودا 4000 نفر از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ما، مهندسین کشاورزی، دکتران دامپزشک دارن با ما کمک میکنن در مراحل صدور بیمه نامه، ارزیابی خسارت و نظارت. این در واقع اومدیم بیشتر به این سمت میریم، یه مقدار کارمون بیشتر اون حق بهره‌وری رو واقعا در درسته. سازمان خودمون ادا کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، زحمت کشیدید، لطف کردید تشریف آوردید به برنامه و من که لذت بردم و یاد گرفتم. خب دوستان خوبم، این از برنامه بیمه سبز. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم مثبت رو به جلو برای اینکه معرفی بکنیم این صندوق چی هست، چه کارهایی رو داره و چطور میتونید عضو این صندوق بشید برداشته باشید. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهل؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه .ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و خدمتونم اعلام میکنیم که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظرتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم این است که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک اون برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. همونطور که خدمتون اعلام شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اما دوستان عزیز، با ما به مانند همیشه در ارتباط باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی ما، 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. دوستان عزیز، به ساعت 9 صبح داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. به نام خالق زیبایی ها، خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام. به روزنه امروز 28 خرداد ماه سال 1401 خیلی خوش آمدید.